بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. امر پنجم اینه که مخالفت علم تفصیلی از دو جهت حرامه، اما مخالفت علم اجمالی از یک جهت حرام. اما دو جهت، جهت اول این است که مخالفت علم تفصیلی مناقض با حکم عقل، چون عقل میگوید اطاعت از مولا واجب و مخالفت حرام، اگر کسی علم تفصیلی به نجاست شیئی پیدا کرد و ما علم او را علم ندانیم، حکم عقلی به وجوب اطاعت نقض می شود. و اما جهت دوم اینه که مخالفت با علم تفصیلی مناقض حکم شرعی است. بین این دوتا تضاد و تناقض لازم میاد. مثلا علم به وجوب نماز جمعه پیدا کرد، اگر علم او را علم ندانیم لازم میاد که نماز جمعه واجب نباشه. بین وجوب نماز جمعه و عدم وجوب نماز جمعه تناقضه. پس بدین جهت مخالفت علم تفصیلی حرامه. (تصفيق) اما یک جهت علم اجمالی همون جهت اوله، یعنی مخالفت علم اجمالی مناقض حکم عقل است. مثلا علم اجمالی به نجاست هر یکی از عناین پیدا شد. اگر مخالفت این علم را جایز بدانیم، حکم عقلی به وجوب احتیاط رو نقض کردیم، چون عقل حکم به وجوب اجتناب از هر دو کاسه می کند تا اشتغال یقینی حاصل شود. تا اشتغال یقینی به دنباله اش براعت یقینی حاصل شود. لذا مخالفت علم اجمالی مانع داره، مانعش اینه که با حکم عقلی در تضاده. نتیجه این پنج مقدمه این شد که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه. در مقابل کسانی که علم اجمالی را مقتضی تنجز می دونن، چون ثابت شد که علم اجمالی مثل شک نیست، فعلیت داره، مخالفتش مناقض حکم عقله. پس علم اجمالی علت تامه تنجزه. حال که نظر ما مشخص شد، باید به سراغ اقوال اعیان علمای اصول برویم. همین باید بریم، اصلا دنبال همینیم، ولی با این پنج مقدمه حل میشه، علت تامه ثابت میشه. ولی بعد این به عینه رو چیکار کنیم؟ این موانع رو باید الان انداختید خوبم هست، باید بحث کنیم، آفرین، اولا آماده ای تو کلاس، باید بحث کنیم، همین، ما دنبال همین نقل اقوال بکنیم، ببینیم چجوری میشه جلوی این مبنا رو گرفت. آیا مبنا درسته؟ قطعا محصوله است. خیلی محصوله است. هم این هم باید الان وارد بشیم. یعنی در واقع حسنی که الان اینجوری آمدم بعدا متوجه میشید. الان قشنگ کاملا دستتون آمده. در چند روز با این پنج مقدمه. خدا الان باید بریم ببینیم شیخ انصاری بیانش چیه؟ آخون بیانش چیه؟ ناینی بیانش چیه؟ امام بیانش چیه؟ قشنگ حرفاشون رو بفهمیم. اگر دیدیم با نمیتونیم حل کنیم باید برگردیم، اما مقدمه اصلی اینه. با این مقدمات ما مشکل داریم، لذا باید بریم اقوالشون چیه. خب، قول اول قول مرحوم شیخه. خب اینو جلو انداختیم چون خب ایشون خیلی زحمت کشید در مسئله اینجا. توی وقت قزن خیلی بحث کرد در دورانی که درس میخوندید، هفته ها کلاس رفتید اینجا. ایشان قائل به اینه که مخالفت قطعیه حرامه، پس علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. ببین ایشون اینجا علت تامه گرفت، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضیه. منظور ایشان از حرمت، حرمت عقلیه. یعنی عقل میگوید در موارد علم اجمالی در شبهه محصوره باید احتیاط کنید، پس ارتکاب عنائین مخالفت قطعیه می شود و مناقض با حکم عقل. به دو دلیل. اولا با علم اجمالی موضوع معصیت و استحقاق عقاب محقق میشه. موضوع علم اجمالی نجس فی البین، نجس فی البین، کلمه البین می نویسید کنارش یه فی می زارید، نجس فل بین. یعنی در میان این دو کاسه قطعا نجاست هست. اگر هر کدام از این دو کاسه را اصل براءت جاری کنید، و هر دو را شرب کنید، نجس فلبین رو مرتکب شدید. لذا معصیت محقق شد، مستحق عقابه. از این جهت میگوییم مخالفت قطعی حرامه، یعنی هر دوتا رو نمیشه شرب کرد. این اول. دلیل دوم ایشان اینه که تنافی و تمانع لازم میاد. چون علم اجمالی به نجاست احد الانائین اقتضای وجوب اجتناب از هر دو را داره، اصل براءت از این کاسه و از آن کاسه اقتضای عدم وجوب اجتناب رو داره. پس بین وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب تمانع لازم آمد. این میگه تو نباش، این میگه تو نباش. پس علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه هست. اینم دو دلیل مرحوم شیخ که مدتها گذشت از ذهنتون خالی شده بود، دوباره برگشتیم به بحث. حالا شهرستان اینجا رو درس خوندید یا قم، فرق نمی کنه. این عبارت شیخ رو خلاصه کنی به این دو دلیله در میاد. قول دوم قول مرحوم آخونده، اینا رو آخر حرف میزنم. قول دوم قول مرحوم آخونده دیگه، اونجا رو دیگه الان کار نداریم، اونو باید یک جدا بحث کنیم. بخوایم همه رو کنار هم بذاریم هجیم میشه. قول دوم قول مرحوم آخونده، ایشان میگن علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مقتضیه. پس در واقع مقابل کی شده؟ مرحوم شیخ. شیخ علت تامه گره، یه جا یه جا مختزی، ایشون هر دو جا رو مختزی گره. دلیل ایشان چیه؟ دلیل ایشان اینه که مرتبه حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظه، به لحاظ این که علم اجمالی تمام الانکشاف نیست، جهل و شک و احتمال در او وجود داره. لذا نسبت به هر یک از این دو کاسه حکم ظاهری داری. حکم ظاهری داری، یعنی کل شیء لک حلال جاریه، یا کل شیء طاهر جاریه. پس نسبت به هر یک از این دو کاسه وظیفه ظاهری هم طهارت و حلیته. اما از سوی دیگر میبینم علم اجمالی مثل شبهه بدویه نیست، مثل شک در حلیت شرب توتون نیست، و همچنین مثل شبهات غیر محصوره نیست. یعنی مثل شک در نجاست نان یکی از نانوایی های قم نیست. برای اینکه علم اجمالی علم و این علم نمیگذارد ما او را داخل در شبهه بدویه کنیم، لذا عقل میگوید اگر در علم اجمالی هر دو طرف را استفاده کنی استحقاق مؤاخذه داری، جمع بین دو مطلب باعث شده است که ما علم اجمالی را علت تامه تنجز تکلیف ندانیم، بلکه مقتضی تنجز تکلیف بدانیم. یه مطلب اول اینه که مرتبه حکم ظاهری با علم اجمالی می آید، یعنی شارع اذن در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال داده است، یعنی بازم همین را معنا میکنم، این هم معناه، چون میبینم این واژه ها رو به کار میبرن ممکنه شما متوجه نشید، یعنی کل شیء حلال لکه حلال، کل شیء لکه طاهر، تو علم اجمالی هم جاریه. خب ببینید ایشون اینجا جاری میدونه ها، ببینید خوب توجه کنید، ما اینجا کار داریم ها. میگه این ببین مرتبه این عبارتشه، مرتبه ظاهری، حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظه. محفوظه یعنی چه؟ یعنی کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر جاریه. منظورش اینه، یعنی یه آقای که علم اجمالی داده میتونه بگه آقا من اصالت الهوا هم دارم، من اصالت الهلیه هم دارم، مرتبه ظاهری من هست، حکم ظاهری من چیه؟ براعت هلیت اباحه هست، چون مشکوکم نسبت به این دوتا، نمیدونم، یقین ندارم، تشخص نداره کدوم یکی از این دوتا نجسه. ببینید در اصول میخواد مسلط بشید باید این واژه ها تو ذهنتون بمونه. این مطلب دارم دوباره همون بحث رو دارم جنبندی میکنم، دوباره هی دارم جنبندی میکنم، نگید نفهمیدید. این مطلب دوم، مطلب دوم اینه که علم اجمالی مثل شک بدوی و شبهه غیر محصوره نیست. خب چون در شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه می توانید براعت جاری کنید، اما در علم اجمالی نمی توانید براعت جاری کنید. چرا؟ چرا شمی الان تو مقدمه پنجم گفتم چرا؟ چون مناقض با حکم عقله. ایشون این تو این کلمه تو به بل جمله داره، آخرش داره، مناقض با حکم عقله. عقل مؤاخذه مرتکب هر دو کاسه را صحیح میدانه، عقل چوب زدن مؤاخذه و عقاب مرتکبین هر دو کاسه رو صحیح میدانه. خب پس جمع بین این دو مطلب، جمع بین این دو مطلب ایجاب میکند که ما علم اجمالی را علت تامه حرمت ندونیم، حرمت مخالفت قطعیه ندونیم، مقتضی حرمت مخالفت قطعیه است، مقتضی نه علت تامه. ببینید من گاهی میگم علت تامه تنجس تکلیف، گاهی میگم حرمت مخالفت قطعی، هر دو یکیه، گیج نشید، چون لفظ اینا استفاده میکنم منم دارم استفاده میکنم. خب تنجس تکلیف میشه همون حرمت مخالفت قطعیه دیگه، حرمت مخالفت قطعیه میشه همون تنجس تکلیف. ببینید ایشون چون میگه من از یه طرف میبینم که حکم ظاهری توی علم اجمالی هست، از یه طرف اینجوری میبینم، از یه طرف میبینم که اینم نمیشه اینو مثل شبهه بدویه قرار داد، علم اجمالی نمیشه مثل شبهه غیر محصوره قرار داد، لذا من دو طرف گیر کردم. چون دو طرف گیر کردم میگم پس علم اجمالی علت تامه نیست. علت تامه نیست هیچ. بعد میگم مقتضیه، مقتضی گفتم راحتم، راحتی من چیه؟ هر کجا مانع برخورد کردم، هر کجا مانع برخورد کردم مخالفت قطعی حرام نیست، هر کجا مانع برخورد نکردم مخالفت قطعی چیه؟ اما حرام دیگه. این مقتضی خوبیش اینه، مثل اینکه آقا این لباس این پارچه مقتضی سوختن رو داره، خب یعنی هر کجا مانع نبود میسوزه، هر کجا مانع بود نمیسوزه. مثلا مرطوب بود، وقتی مانع بود نمیسوزه. برهان ایشون تقریبا قوی تر از برهان شیخه. مرحوم شیخ اصلا این قسمت لحاظ نکرد، یعنی مرتبه حکم ظاهری در مرتبه علم اجمالی محفوظه اصلا وارد نشد، ولی ایشون وارد شد، وارد شد یعنی کلش این لکه حلال آورد، این آورد. و این ما الان باید استادانه بهش بپردازیم، در واقع تحقیق کنیم ببینیم که آیا این مشکلی که ایشون وارد شده که نتونست علت تامه بگه این هست یا نه. ما پا پنج مقدمه ثابت کردیم علت تامه هست، ولی ببینیم چیه. آره دو سر سطیر شد بی حالید همه تون. بله دیگه، آره دیگه، بخاطره بالاخره یه وجوب الاجتنابی فی البین داری، همه هم میگن نمیشه بلاخره یکی از اینا نجسه، علم اجمال داره یکی از این دوتا نجسه، خب معلومه دیگه. عقل میگه که یه وجوب الاجتناب داری چون یک نجسی در این بین هست، نمیشه اصلا کلا دست خالی برگردی و دست خالی پاشی بری.